أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. به مناسبت پرداختیم به انواع ادراک. عرض شد چند نظر در باره انواع ادراک وجود دارد. نظر اولین بود که ما یک نوع بیشتر ادراک نداریم. البته در مصداق اون یک نوع اختلاف بود. از باب نمونه، برخی حسیون تنها نوع ادراک را احساس می دانستند. نظر دوم این بود که ما دو نوع ادراک داریم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به این نظر معتقد بود. می‌فرمودن ادراک یا تخیلی است و یا تعقلی. در حقیقت میان ادراک احساسی و ادراک تخیلی فارق حقیقی قائل نبود. می‌فرمودن فرق این چنین بیان شده که ادراک احساسی حضور صورت مادی را در آن شرط کردند، ادراک تخیلی حضور صورت مادی در آن شرط نشد. چون می‌فرمودن این در حقیقت ادراک و مدرک تفاوت ایجاد نمی‌کند. بله، ادراک احساسی غالباً اکثر و جلاءً روشن‌تر از ادراک تخیلی است. وگرنه من به این پارچه آب نگاه می‌کنم، او رو می‌بینم، ادراکی از او دارم. حالا چشمم رو ببندم، این پارچه آبی رو که می دیدم در ذهن به او نگاه کنم، باز هم همین پارچه رو می بینم با همین خصوصیات. اولی مقداری روشن تر است. پس ادراک احساسی را به ادراک تخیلی برمی گردانن، یعنی واسطه ای بین این دو نمی بینن، و ادراک توهمی را کار حس مشترک می دانند، نه کار یک قوه مستقل به نام قوه واهمه. چه این که باز تفاوت جوهری میان او و میان تعقل نمی بینند. عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو دیروز اشاره کردیم، امروز متن عبارت رو بخوانیم. در صفحه 362 اسفار فرمود: الاحساس و الخیال و العقل، ذیل عبارت مرحوم صدر المتعلهین فبالحقیقت الادراک و ثلاثت و انواع، زیل این عبارت می فرماید این ستا احساس است و خیال است و عقل. بلا فاصله می فرماید والحق و انه نوعان، به اسقاط الاحساس کما اسقط الوهم، احساس رو حذف می کنیم، کما اسقط الوهم، چنانچه مرحوم صدرا وهم رو ساقط کرده. فإن حضور المادة المحسوسة وغيبتها لا يوجب مغايرة بين المدرك في حال الحضور وعدمه. نعم، الغالب هو كون الصورة أقوى جلاء عند النفس مع حضور المادة، وربما كان المتخيل أقوى وأشد ظهورا مع عناية النفس. إن وربما كان در مقابل نعم الغالبه، الغالب این است که ادراک احساسی روشنتر و شفافتره، اما گاهی هم ادراک تخیلی روشنتر و شفافتره اگر عنایت نفس به او بیشتر باشه. خب این هم نظر دوم بود. نظر سوم، نظر مشهور. مشهور سه نوع ادراک قائل بوده: ادراک احساسی، ادراک تخیلی، ادراک توهمی و ادراک تعقلی. ببخشید، ادراک احساسی، ادراک تخیلی و ادراک تعقلی. سخنی از ادراک توهمی نداشت. این هم نظر مشهور. مرحوم صدرالمتعالین این نظر رو تقویت کردند. ابتدای فصل 13 در جلد سوم اسفار، بحث علم عالم و معلوم، ابتداءً می‌فرمایند فصل فی انواع الادراک، که البته این فصل دقیقاً مطابق است با مطالب مرحوم محقق طوسی در اشارات فصل 8 از نمط سوم، یعنی به این چاپ‌های جدید جلد دوم صفحه 323 و بعد. البته اضافه هم داره، اما بخش های آغازینش عین مطالب مرحوم خواجه طوسی است. آغاز فصل رو این گونه شروع میکنن: اعلم ان انواع الادراک اربعه، احساس و تخیل و توهم و تعقل. اما در دو صفحه بعد می‌فرمایند فبالحقیقت الادراک و ثلاثت و انواع کما ان العوالم ثلاثه و الوهم که انه عقل ساقط عن مرتبته. وهم گویا عقلی است که جایگاه خود ساقط شد. رأی چهارم، رأی قائلین به تربیع بود که می گفتن انواع ادراک چهار تاست: احساس است و تخیل است و توهم است و تعقل. از احساس، تخیل و تعقل تبیین و تعریف روشنی در دست داریم. این سه ادراک رو خوب میفهمیم یعنی چه. فرق اینها رو هم دقیقاً حکما و منطقیین بیان کردن. اما به توهم که میرسیم میبینیم مطلب روشن نیست. اولاً اتفاقی نیست وجود چنین ادراکی، ثانیاً توهم یعنی چه. همین باعث شده که شارح کتاب برهان شفا جناب آقای غرویان مجبور شدن در شماره 75، یعنی صفحه 92، تحت عنوان تحقیقی در وهم و واهمه، عبارات متعددی رو ذکر کنند. یعنی از علامه طباطبایی، صدرالمتعالین، بهمنیار و ابن سینا و شیخ اشراق، از شیخ خرئیس هم در کتاب نجات، در کتاب اشارات، در کتاب شفا، یعنی جاهای مختلف. سر مطلب این است که مطلب مشخصی نیست. من به نظرم یک نکته رو اگر بگو بپردازیم، مطلب رو از ریشه بررسی کردیم نه از شاخه و ساقه. مطلب این است که اصولاً ما انواع ادراک را چطور اثبات میکنیم، از چرا. دو سه راه در لابلای سخنان به چشم میخوره. راه اول وجدان، میگن ما انواع ادراک را وجدان میکنیم. البته این راه هم معترفند، هرچه نوع ادراک راقی تر و بالاتر بره، ادراکش کمتر همگانی خواهد بود. ادراک احساسی رو همه دارن، البته من فقد حسن فقط فقد علم. ادراک تخیلی رو همه دارن، اما ادراک تعقلی را همه ندارند. گرچه انسان را تعریف کردن الانسان و حیوان و ناطق، و گرچه ناطق را تفسیر کردن به مدرک کلیات، و گرچه مرادشان از این کلی معقول اول است نه معقول ثانی، اما در جای خود گفتن هر انسانی کلی به ما و کلی درک نمی کنه. یعنی همه ی انسان ها حیوان ناطق بالفعل نیستن، یا بگو انسان بالفعل نیستن. گفتن توده مردم، اکثری مردم به اسم کلی فرد منتشر درک می کنه. در باب تصدیقات هم گفتند، این رو در اونجا هم نظیرش رو دارن، در اونجا هم میگن یقین نصیب هر کس نیست، یقین منطقی. ظنون متراکمه را مردم یقین به حساب میآورند. به عبارت دیگر مدرکات یقینی مردم اگر به تعبیر امروزی ها آنالیز بشه، به تعبیر قدیمی ها تشریح بشه، میبینید 98% یقین های اونها یقین نیست. پس چه در تصورات چه در تصدیقات، هرچه درجه ادراک بالاتر میره، تعداد مدرکین به این ادراک کمتر میشه. حالا این که در ادراکات حصولی است، بریم سراغ اون سه قسم ادراک حضوری که ما تعبیر می کردیم، ادراکات سالکانه و عارفانه و وحیانی. به شدت کم میشه، به شدت این گونه ادراکات تقلیل پیدا میکنه. به هر حال این یه بین الهلالین بود. گفتن اولین راه ادراک، اقسام ادراک، اولین راه یافتن به اقسام ادراک وجدان، وجدان بشر رحمكم الله، وجدان عمومی انسان ها این سه نوع ادراک را میابد. این یک راه. راه دوم گفتن از راه تطابق عالم کبیر و عالم صغیر. انسان را عالم کبیر عالم صغیر دانستن، عالم را عالم کبیر دانستن. این طور گفتن، گفتن با برهان اثبات میکنیم که العوالم و ثلاثه، ما سه عالم داریم، عالم ماده یا طبع یا ناسوت، عالم مثال یا ملکوت یا برزخ، عالم جبروت یا عقل، یا عالم مجردات تامه. ما شئ تفصل. پس ما سه عالم داریم در عالم کبیر. چون انسان نسخه است از عالم کبیر و حقیقت آدمی حقیقت علمی است، پس آدمی هم باید این سه نوع ادراک رو داشته باشه. یعنی ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک بصری. تطابق انسان با عالم رو به گونه دیگری هم تقریر کردن. در حقیقت دو گونه تقریر شد. حالا این گونه دوم رو شما میتونید گونه دوم همین راه به حساب بیارید، میتونید یک دلیل مستقل در نظر بگیرید. چگونه گفتن؟ گفتن شکی نیست که انسان به جهان هستی علم پیدا میکنه، همان گونه که جهان هستی دارای سه رتبه است، علم آدمی هم باید دارای سه درجه باشه. اگر جهان هستی سه طبقه است، علم من هم سه طبقه است. ابزار ادراک این سه طبقه هم در اختیار من هست. تو بین الهلالین عرض کنم، مرحوم علامه طباطبایی در بحث علم عالم و معلوم برعکس این راه رو طی کرده. ببخشید میگم در بحث علم عالم و معلوم، در بحث عوالم فیض، ایشون اونجا میفرمایند که حالا تو همین بحث علم عالم و معلوم آمده، بحث عوالم که میگم یعنی تو علم عالم و معلوم در بحث اثبات عوالم، ایشون میخوان از این راه اثبات کنن جهان هستی سه طبقه است. یعنی میگن چون آدمی دارای سن و ادراکه، ادراک بی مدرک نمیشه، این مدرکات بیرون ذات آدمی و جان آدمی هستن، گرچه معلومه به ذات در ماست اما معلومه بالعرض بیرونه، علم خاصیت حکایت و واقع نمایی داره. اگر من سه نوع ادراک دارم، پس من سه طبقه هستی دارم: طبقه عالم طبع و ناسوت، عالم ملکوت و مثال و عالم جبروت و عقل. برعکسش رو مرحوم علامه طباطبایی دارن، اما از اون طرفش هم تقریر شده. پس این هم یک بیان که چون با برهان اثبات میکنیم ما سه عالم داریم و انسان یقیناً جهان را میشناسد، هستی را مییابد، هستی سه طبقه است، پس ادراک آدمی، یافت آدمی، علم آدمی هم سه طبقه است. خب فقط این نکته را باید ما اینجا در ذهن داشته باشیم. ببینیم آیا کسانی که ادراک را یک نوع میدانستن، حسیون، یا کسانی که مثل مرحوم علامه طباطبایی ادراک را دو نوع میدانستن، یا کسانی که ادراک را چهار نوع میدانن، آیا اینها هم عوالم را بر اساس ادراک تقسیم میکنن و بالعکس یا نه؟ ظاهرا چنینه، به این معنا که حسیون متافیزیک قائل نیستن. پوزیتیویست ها الان این چنینه، علم، فرشته، همه اینها رو مادی تفسیر میکنه، به امر غیر مادی معتقد نیستن. مستحضری در اسلامیون هم داریم کسانی رو که خدا رو استثناء میکنن، ما سوى الله رو جسم و جسمانی میدونن، گرچه جسم لطیف. مرحوم مجلسی در بهار در جایی به این معتقده که روح، وحی، فرشته، برای همه اینها ایشون جسم قائله، تو جسم لطیف مجرد رو خدا میدانند. مشهدی هم اینجوری هم برن، منتها این مطلب رو یکم با احتیاط عرضه میکنه، این مطلب رو تفکیکی های خراسان یکم با احتیاط تر الان عرضه میکنن، قریب نه رک میگفت. بله مرحوم علامه طباطبایی به یک معنا به این رأیی که گفتن ملتزمند، به این معنا که امثال مرحوم علامه طباطبایی عالم مثال را یا مقدمه عالم عقل می دانند یا تتمه عالم ماده. عالم مثال را جدای از عالم ماده نمی دانند. در قرآن هم این طرز تفکر عملا تأیید شده. یعنی در قرآن هم دو حیات در نظر گرفته شده، دو نوع زندگی در نظر گرفته شده. گرچه اونجا که قرآن دقیق تر سخن میگوید و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون اینه، اما در برخی از موارد برزخ در دنیا دیده شده و در نظر گرفته شده. به هر حال عالم برزخ چه تتمه عالم دنیا باشد، چه مقدمه عالم قیامت عالم عقل باشد، این تسنیه قابل توجیه. تسلیسی ها هم که عرض کردیم، تسلیسی ها هم به همین معتقدن. شاید کسانی که به ادراک تربیعی و چهارگانه معتقدن، این تربیع را این گونه توجیه کنند که تفاوتی بگذارن بین مثال متصل و مثال منفصل، این گونه فرق ببینن، که این فرق رو البته فلاسفه ما دارن، گرچه انواع ادراک رو بر او مترتب نکردن. به هر حال از این بحث مقدمی که گذشتیم، این سوال پیش میاد که چرا گروهی از حکما به ادراکی به نام ادراک توهمی قائل شده. در جلسه پیشین و بحث پیش خدمت عزیزان عرض کردم وهم و توهم دو اصطلاح داره، این دو نباید با هم مخلوط بشه. گاه گفته می شود وهم یا توهم در مقابل ظن به معنی احتمال مرجوح، این مورد نظر نیست. گاه گفته می شود وهم و توهم به معنی نوعی ادراک در کنار ادراک احساسی، تخیلی و تعقلی. اینجاست که سیر سوالات شروع میشه. اولا ادراک توهمی چه ادراکی است؟ ویژگی آن چیست؟ این یک. دوم چه ضرورتی برای در نظر گرفتن این ادراک دیده شده؟ به عبارت اخرى راه اثبات چنین ادراکی چیست؟ تو مطالعاتی که بنده در این زمینه داشتم به اینجا رسیدم که بخشی از متفکران ما به دو جهت به ادراک توهمی قائل شدن. یک، نوعی ادراک در آدمی دیدند که این نوع ادراک در احساس، تخیل و تعقل قابل گنجاندن نبوده. یه نوع جدیدی ادراک درست کردن به نام ادراک توهمی که در این نوع بگنجد. ما گاهی تو خونه سفره که میندازیم، غذا همه چی است توی چی نیست، یعنی تهمونده های خلاصه غذاهای مثلا 3-4 روز. بعد خانواده میگن اسم این سفره اسمش گزارش آخر هفته است. حالا ادراک توهمی شده گزارش آخر هفته، یعنی یه نوع ادراکی بوده که این در تخیل، احساس، تعقل نمی گنجیده با اون تعریفی که از اونها داریم. نوعی جدید از ادراک در نظر گرفته شده به نام ادراک توهمی که این قسم داخل در اون باشه. این یک. دوم، حکما در تعریف انسان مطلبی گفتن. در حقیقت حکما مناطقه برای فصل انسان فراوان اندیشیدند. فصل یعنی ممیز ذاتی. حالا کار نداریم فصل حقیقی باشه یا مشهوری، فصل یعنی ممیز ذاتی. در حقیقت میخواستن وقتی به جنس قریب رسیدند فصل انسان رو بیان کنند، یعنی ممیز ذاتی آدمی را از سایر حیوانات بازشناسی کنند. خب به اینجا که رسیدن دیدن ممیز ذاتی انسان از مقوله ادراک، باید یک نوع ادراکی برای انسان تعریف میکردن، تبیین میکردن که در هیچ حیوانی دیده نشود، وگرنه ممیز ذاتی آدمی نخواهد بود. از اون طرف آمدن در حیوانات نوعی ادراک دیدند که این نوع ادراک را نتوانستند در ادراک احساسی و تخیلی وارد کنند. ممیز ذاتی آدمی رو ادراک تعقلی دانستند، از طرف در حیوانات ادراکاتی یافتند که این ادراکات داخل در ادراک حسی و تخیلی نیست، مجبور شدن یه ادراکی بسازن به نام ادراک توهمی. این گونه ادراکات خاص حیوانی رو در اون فایل بریزن، در اون پرونده آرشیو بندی کنن. چرا؟ که نه به تعریف آدمی لطمه ای بخورد، نه برای حیوان شأن و مقامی قائل بشن. نمونه عرض میکنم، میگن یک بچه بره گرگ رو که میبیند میسته، یه ذره نگاه میکنه، پا به فرار میگذاره. این تصوری که او از گرگ دارد، این ترسی که او از گرگ دارد، این چه نوع ادراکی است؟ ادراک حسی است؟ ادراک تخیلی است؟ نه. ادراک حسیش اینه که گرگ رو میبینه، این ترس نشد. ادراک تخیلیش اینه که صورتی از گرگ در ذهن او، در مغز او، در نفس او میماند. اما نه، این که برای اولین بار که هنوز در رندگی گرگ را تجربه نکرده، اولین بارش با گرگ برخورد میکنه، میایسته، میترسه، پا به فرار میگذاره. این چه نوع ادراکیست در حیوان؟ یه این ادراک توهمی است. این ادراک توهمی است. میام سراغ انسان. میگن در انسان هم مدرکاتی که سابقه احساس و تخیل ندارد، تعقلی هم نیست، مثل این که مثلا من محبتی به مادرم دارم، حالا از این محبت به مادرم تصوری دارم، مثلا این چه نوع ادراکی است؟ نه ادراک احساسی است، نه ادراک تخیلی است، نه ادراک تعقلی، چون ادراک تعقلی ادراک کلی است، ادراک کلی نیست. در رگه های مغالطه رو یواش یواش در ضمن بحث انسان میتونه بیابه که کجاها علم حضوری با علم حصولی داره قاطی میشه، کجاها تصور با تصدیق داره خلط میشه. آرام آرام بحث خودشو نشون میده. میگن نوعی ادراک در وجود آدمی هست
که این احساسی نیست، تخیلی نیست، تعقلی هم به معنی ادراک کلیات نیست که ادراک کلی باشد. از اینجا سرپل بیزنن به بحث قوه ماهمه. من یک دو تا عبارت بخونم بعد اون چرا که مقتضای تحقیق است عرض کنم. البته بعضی از کتابا رو چون عربیش رو نداشتیم از روی همین فارسیش قرائت میکنم. شیخ الرئیس در کتاب نجات طبق ترجمه ای که اینجا جناب آقای غربیان کردن اینطور میگن، میگن قوه وهمیه قوه است که در نهایت تجویف اوسط از دماغ تعبیه شده و معانی غیر محسوسی را که در محسوسات جزئیه موجود است درک می کند و معانی غیر محسوسی را که در محسوسات جزئیه موجود است. خواهشن تو این کلمه معانی دقت کنید، معانی شده اصطلاح، معانی یعنی مدرکات وهمی اصطلاح و در مقابل صور به کار میره. مثل قوه‌ای که حکم میکند به این که باید از گرگ گریخ و باید فرزند را مورد عطوفت قرار داد. این عبارت شیخ، این عبارت اول شیخ رو توضیح عرض بکنم. در این که مدرکات و ادراکات آدمی مادی است یا مجرد است یا بخشی مادی بخشی مجرد اختلاف نیست. بسیاری از انسان‌ها در دنیا معتقد بودن انسان ادراکی غیر مادی ندارد، مثل حسیون، مثل پوزیتیویست ها. صدرالمتعلهین مرحوم علامه طباطبایی معتقدند انسان ادراکی غیر مجرد ندارد. علم به ما هو و علمون مجرد. البته تجرد مشکک است، تجرد مراتبی داره، ولی علم به ما هو و علمون مجرد. اصلا علم یعنی حضور و مجردن اند مجردن، معنی علم اینه. گروهی مثل حکمای مشا ابن سینا قائلن ادراک حسی، ادراک خیالی، این ادراکات مادی هند، اما ادراک تعقلی مجرده. ولذا ابن سینا بعضی گیر میکنن در نظر ابن سینا که ابن سینا از طرفی سفت به ادراک تخیلی معتقده، از طرفی غیر حال اواخر عمر که یکم فرق کرد سفت انکار میکنه عالم مثال را، انکار میکند مسل ارضی را، نه مسل تودی را که حالا مربوط به عقوله و حالا مجرداته. میگن این دو چطور سازگاره؟ هم عالم مثال رو منکر باشه هم به ادراک تخیلی معتقد باشه. سرش این است که ابن سینا خیال رو مادی میداند، ادراک تخیلی رو مادی میداند، ادراک توهمی رو هم مادی میداند. خب شد مادی؟ میگن تا شد مادی جایگاه تو ماده میخواد. جایگاهش کجاست؟ ادراک عمل انسانه، جایی که مربوط به عمل آدمی است در مورد ادراک مغزه. آمدن ابن سینا طبیب هم که هست، آمدن مغز رو تشریح کردن، نظیر اون کاری رو که آقای آشمامدسن موقعی که به بچه ها تجوید یاد میدن رو دندان ها انجام میده. هر کی تجوید میخواد بخونه میگن اول باید دندان شناسی کنی. مثلا مجودین اول دندان پزشک میشن بعد مجود میشن. چرا؟ چون میگه تا دندان رو نشناسی نمیدونی مخرج رو، من میگم از فلان دندان زبونت رو فلان دندان، فلان دندان نمیشناسی. لذا حکمای طبیعی میان پیش از این که شروع کنن به الهیات، به نفس، به قوای نفس، طبیعیات میخونن. چرا؟ چون در طبیعیات میخوان این جایگاه ها رو مشخص کنن. لذا حکما در گذشته رو مغز خیلی مایه میگذاشتن، امروزه هم رو مغز مایه میگذارن. متأ تلاش امروز تلاش پزشکی است از طرفی، روان پزشکی از طرفی، روانشناسی از طرفی، چون این هر سه به یک معنا مربوط به مغزه. لذا هر سه دارو مصرف میکنن. دارو یعنی امر مادی. قرص میده روان پزشک، قرص میده روانشناس، قرص میده پزشک مغز و اعصاب. و الان از راه تجربه پیش رفتن که حالا اگر تو عمل جراحی این قسمت مغز ضربه خورد میگن ما میدونیم، یعنی چشمش کور میشه. اینجا اگر ضربه خورد میگن یعنی پاش لنگ میشه. اینجا اگر ضربه خورد میگه حافظش رو از دست میده. درست شد؟ در گذشته هم روی این دقت داشته. منتها در گذشته ابن سینا چون عمل ادراک رو در ادراک احساسی و تخیلی و توهمی مادی میدانه، به اینم پرداخته که حالا مغز ادراک مادیش مربوط به کجاشه. میگه در تجویف اوسط از دماغ، دماغ یعنی مغز، او فرو رفتگی و سوراخ وسطی مغز، اونجا محل توهمه. خواستم عبارت شیخ مشخص شده باشه. باز ایشون در نجات می نویسند و اما معنی، عرض کردم معانی در مقابل صور، یعنی اصلا مدرکات متوهمه که در عبارت مرحوم علامه هم داشتیم. و اما معنا یا معنی آن چیزی است که نفس آن را از یک امر محسوس درک می کند بدون اینکه حس ظاهر در ابتدا آن را درک کند. ببینید داره روح توهم را اینجا بیان میکنه. نفس آن را از یک امر محسوس درک میکند بدون اینکه حس ظاهر در ابتدا آن را درک کند، مثل درکی که گوسفند از معنای ضدیت در گرگ دارد. و همین معناست که موجب ترس و فرار گوسفند از گرگ می شود، البته بدون اینکه حس این امر را درک کند. چرا حس این امر را درک نمی کنه؟ چون اگه حس درک کرده بود به گوسفندی نبود که بخواد درک مجدد داشته باشه. آقا گرگه خورده بودش رفته بود دیگه، بعضی چیزا بار اول آخرش یکیه. با حالی که این 50 بار با گرگ گریز داره، جنگ و گریز داره، 51 بار خورده میشه توسط گرگ. او بار اولی که گرگ رو میبینه این معنای ضدیتی که ادراک میکنه که جلو نباید بره، اینو باید ازش ترسید، اینو باید ازش فرار کرد. این غیر اون فرض کنید حالا گاویست که اونجا وایساده، با اینکه اون گاو گنده تره از او فرار نمیکنه، اما از این کوچولوتر از خودش هم هست، گرگ های کوچکتر از گوسفنده فرار میکنه. میگه این کار قوه توهمه. خب عبارت دیگری از شیخ در اشارات حیوانات ناطق و غیر ناطق در محسوسات جزئی، معانی جزئیه غیر محسوسی درک میکنن. حیوانات ناطق و غیر ناطق یعنی تا مرحله ادراک توهمی اختصاص به انسان نداره. معانی جزئیه غیر محسوسی درک میکنن که از راه حواس به دست نمی آین، مثل ادراکی که گوسفند از یک معنای غیر محسوس در گرگ دارد و مثل ادراکی که قوچ از معنای غیر محسوس در گاو وحشی دارد، که این ادراک ادراکیست جزئی و بدان حکم می شود. طرف این بحث مطرح کرده بود، میگو به مثل ادراک اول انقلاب بود، میگو به مثل ادراکی که یک خانم بد حجاب از یک برادر پاسدار داره. ادراکی جزئی و بدان حکم میشه. اول انقلاب رسم شده بود، روحانیون رو دعوت میکردن برای منبر و اینها و پول نمیدادن دیگه، همه چی شده بود خلاصه فی سبیل الله. یک رفیق پدر ما داشت، خدا رحمتش کنه، برای طباطبایی، این با آقایون گفته بود آقایون زرنگ باشید. من سرم چند بار کلا رفت، راهش یاد گرفتم. گفتن راهش چیه؟ گفت پاکتایی که برای ما میاد اگه روش نوشته باشه پاکت دعوت حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی میرم، این پول داره. اگه نوشته باشه برادر طباطبایی نمیرم، چون فی سبیل الله. فرمود ادراکی است جزئی و بدان، بله، مثل ادراکی که قوچ از معنای غیر محسوس در گاو وحشی دارد، که این ادراک ادراکی است جزئی و بدان حکم می شود، همان گونه که حس بدان چی که مشاهده میکند حکم می نماید. خب عبارت بعدی جناب شیخ عبارت مفصلی است. اونی که من میخوام روش تأکید کنم که کمترم گاهی تأکید میشه اینه که چی شده اصلا به ادراک وهمی رسیدن. ابتدا مقدمتا عرض کردیم اصلا راه اثبات ادراکات چیست. حالا ما بگیم یه ادراک داریم یا دو ادراک داریم یا سه ادراک داریم یا چهار ادراک داریم، اینو از چه راهی میخوایم ثابت کنیم. عرض شد مجموعاً دو سه تا راه در کتاب‌ها به درس میاد برای اثبات انواع ادراکات، مثل وجدان، مثل تطابق عالمین، در مورد ادراک وهمی دو چیز باعث شده که در حقیقت این ادراک وهمی رو بهش برسن. یکی نوعی ادراک در آدمی که این رو نتوانستن در سایر ادراکات طبقه بندی کنن. دوم نوعی ادراک در حیوان که در احساس و تخیل نمی گنجد و تعقل هم نمی تواند باشه. تعقل هم نمی تواند باشه. اون وقت حالا می رسیم که صدر المتعلهین پاشو کرده تو یک کفش که بگه وهم عقل ساقط شده است، توهم تعقل ضعیفه. پس به نظر صدر المتعلهین خواهیم گفت اگر حیوان تعقل ندارد ولی وهم را که عقل ساقط شده است داره، این قابل توجهه. خب مکتب مشاع رو عملا دیدیم، عباراتی از جناب ابن الرئیس. شیخ اشراق مطلبی داره که مورد توجه مرحوم علامه هم واقع شده. ایشون می‌فرماید برخی از مردم قوه‌ای به نام وهمیه در انسان ثابت کردند که در جزئیات حکم می‌کند و نیز قوه دیگری به نام متخیله قائلند که تفصیل و ترکیب از آن اوست و گفتند که محل این دو قوه تجویف اوسط است. اما ممکن است کسی بگوید که وهم همان متخیله است. پس حق این است که این سه قوه وهمیه مفصله و مرکبه همگی قوه واحدی هستند که به اعتبارات مختلف از آن تعابیر گوناگونی می شود. مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد 2 صفحه 209. خب ببینید شیخ اشراق عملا آمد قوه وهمیه رو ارجاع داد به قوه متخیله. ابن سینا چی می گفت؟ ابن سینا قوه مستقل می دید. صدرا چی میگه؟ صدرا او رو ملحق میکنه به قوه تعقل، میگه وهم عقل ساقط شده است. شیخ اشراق چی میگه؟ شیخ اشراق میگه نه، وهم متخیل است. ولذا عملش رو هم میشه به اسم مشترک نسبت داد. تا اینجا عبارات را از مکتب اشراق و مکتب مشاء خواندیم. به صدر المتعلهین که میرسیم، صدر مطلب رو یه مقداری عمیق‌تر مطرح میکنه. مثل اون که دیگران معنا کردن، یعنی در تعریف قوه مخیله متخیله شیخ اشراق با مشهور تفاوتی نداره. بله یه نکته قابل توجهه، اون که شیخ اشراق با عالم مثال معتقده، محکم هم معتقده، برخلاف ابن سینا که عالم مثال رو منکره، نسبتا هم در آغاز محکم منکره. جناب شیخ اشراق با عالم مثال معتقده، محکم هم معتقده و رو عالم مثال حرف زیاد دارد. ولی قوه متخیله رو مثل سایر قوا، یعنی تخیل را مثل سایر حکما معنا میکنه که در ادراک اگر حضور ماده محسوسه باشد ادراک احساسی است. اگر این حضور برطرف شد، صورتی که من از مدرک به ادراک احساسی بعد از غیبت ماده محسوسه دارم میشه ادراک خیالی. الان من تو ذهن خودم تصوری از مرحوم آقا دارم، ادراک خیالی است. اما وقتی آقا مینشستن اینجا ما نگاهشون میکردیم، ادراک حسی بود. ادراک خیالی همون ادراک حسی است. فرقش در اینه، در ادراک حسی ماده محسوسه اندل هاست، حاضره. در ادراک خیالی دیگه ماده محسوس اندل هاست حاضر نیست. بگرم مدرک هموست، مدرک شخصی است، مدرک جزئی است، همان است که من به احساس دیدم. حالا این حرف دیگه است. میخوام بگم پس شما سوالتون این بود که سوره که به قول معروف متخیله رو چطور شیخ اشراق تعریف میکنه؟ خیال رو مثل مشهور تعریف میکنه. خیال رو مثل مشهور تعریف میکنه. میایم سراغ این سوال دوم که چطور وهمیه را به متخیله سرشینه. شیخ اشراق میگه قوه متخیله چند کار است. چطور شما قوه متخیله را مفصله میدانید؟ در جای خود گفتن تفصیل بین صور کار خیاله، ترکیب صور کار خیاله. من مثال بزنم، فرض کنید من کله یک بچه 3 ساله رو بردارم بذارم تو ذهنم ها رو بدن حسین رضازاده، این کار چه قوه ایست؟ کار قوه خیاله. لذا شعرا، هنرمندان، نقاشان این قوه توشون خیلی قویه. تفصیل، ترکیب، اینا کار قوه خیاله، درست؟ شیخ اشراق میگه قوه متخلی قوه چند کاره است: تفصیل، ترکیب، همین که الان عرض کردی، و وهم، و هم کار قوه متخیل است. این چیزی را که گوسفند در برخورد با گرگ ادراک میکنه، اینو تخیل و خیال او داره میسازه و مییابه. پس یک قوه دیگری در کنار قوه متخیله و متعقله، قوه عاقله، به اسم قوه متوهمه ما نداریم، همون کار قوه متخیل. چه این که خواهیم گفت مرحوم علامه طباطبایی میخوان کار وهم را نسبت بدن به اسم مشترک، یعنی براش یک قوه مستقلی در کنار قوه عاقله در نظر نگیرند، در کنار قوه متخیله در به اسم مشترک میخوان نسبت بدن، که اسم مشترک ورودی دارد و خروجی، به اعتبار خروجیش البته. خب خیال متخیل فرق میگذارن، در شکی نیست، اما صحبت بر سر اینه که تخیل کار چیست؟ نه، دو تا مطلبه میخوام بگم. کسانی که برای ادراکات قائل به قوا هستن، قوه عاقله رو میگن کارش تعقله، درسته؟ خیال رو میگن کار چیه؟ درست، خیال به معنی ادراک، به معنی تخیل.
تخیل رو میگن تخیل، کارش تصرف، میگن فکر نمانه تصرف در قوه عاقله کنه که متخیل هست، که استقراق رو من بس میکنه نتیجه میگه تصرف در صور محصول کنه متخیل هست، یا قوه بلاسر اینا تو همه رو تصرف
خیال. لذا خیال رو اسم دیگه شو حافظه مینامن، درست؟ نه، من میخوام بگم که کسانی که مثل جناب مثلا شیخ اشراق آمدن گفتن وهم، تعبیر ایشون این بود دیگه، تعبیر چی بود؟ اما ممکن است که بگوییم وهم همان متخیل است. این یعنی چی این جمله؟ تعبیر رو نمیخوام روش دقت بکنم، که حالا گاهی به متخیله خیال گفته میشه، گاهی به خیال متخیله گفته میشه. میخوام بگم جناب شیخ اشراق که میگه کسی بگوید که وهم همون متخیل است، این یعنی چی؟ یعنی میخواد این نوع ادراک را به متخیل نسبت بده.
یعنی بگه این کار ترکیب و تفصیله، فقط نوع ادراک مستقلی نیست، نه که حالا جزء ادراک خیالی باشه، عقلی باشه، حسی باشه، اصلا یه چیز خارج از مقصد میشه.
ایشون نمیگه که وهم همان خیال است، میگه وهم همان متخیل است. خب برای متخیله شیخ اشراق یک قوه قائله یا نه؟ نه، عالم مثال که نه، من در ذهن گفتم جناب شیخ اشراق با عالم مثال معتقده،
به خیالی که در عرض حسیه بودم کاری نداره،
یعنی اصلا به ادراک کار نداره. شما میگید
سنخ ادراک کار نداره،
یعنی اصلا وهم رو جناب شیخ اشراق از سنخ ادراک نمیدانه.
این هم از سنخ ادراک باید اصلا نکنم، یه همون قابلی که صفار قبرا رو سرهم میکنه، سوال حسیم سرهم میکنه، یه میده سوال غیر معقول و صورت معقول ترکیب میکنه، یه سوال
همین ایجاد یک صورت میکنه یا نه؟ این صورت رو چی ادراک میکنه؟ نه، سوال من اینه، این سرهم کردن رو قوه خیالی انجام داد، متخیله انجام داد، انجام شد یا نشد؟ این صورت انجام شده ترکیبی رو چی ادراک میکنه؟ درست، این صورت عقلیه که مشخص، صورت حسی هم مشخص، این ترکیب از صورت حسی و صورت عقلی انجام شد دیگه، یعنی این رو متخیله انجام داد. حالا اینو چی درک میکنه در جان آدمی در نفس؟
همه ما هم یک درک میکنیم، مثلا مثل قضیه زید انسان هست چی میگن؟ راجعه میگن سقراط و متخیل خیالت درک میکنه، کبراش و عقلت درک میکنه، ترکیبش هم قرآن متصرف درک میکنه.
خب حالا اگر وحدتی داره چی؟ اگه یک چیزه
اضافیه، ترس از فلانی، محبت به فلانی،
قبول دارم اضافی است، اما این به تعبیر امروزی ها این براین، این مجموعه را یه قوه درک میکنه یا نه؟ آها، همینجا حرف داره، همینجا حرف داره که به نظرم حرفش آیاش ممنسن که رفتن افتاد برای فرد. اللهم صلی علی محمد.